بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث فقهمون، بحث‌های آخری مسئله قبله در استقبال به قبله در صلات رو مطرح می‌کنیم. یکی از بحث‌هایی که مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی اجمالاً تعرض کردن، پاسخ به این سوال است که اگر انحراف به قبله نسیانن یا جهلن صورت بگیره، بعد از انکشاف انحراف آیا مثل کسی است که متحری به قبله شده حکمن یکی هستن یا فرق میکنه؟ توضیح میدم محضرتون. ببینید، یه دفعه این است که کسی جهت قبله را نمیدونه، اجتهاد میکنه، تلاش میکنه، حالا مثلا شب است، جدی را برای خودش راهنما قرار میده یا به هر دلیلی که به ذهنش میاد تلاش میکنه و تحری میکنه، به حالت احرامی رسه، یعنی راجه به 70-80% به نتیجه میرسه که قبله این طرفه و نمازش رو میخونه، بعد انکشاف خلاف میشه، به این میگن متحری، یعنی عمل به ظن، اجتهاد به اندازه‌ای توانایی کرده، به یک جهتی ذهنش رسیده که قبله این طرف نماز خونده، فنگش افل خلاف. اینجا خاطر شریفتون است که روایات زیادی خوندیم که حضرت فرمود یجزی ابدا، این کاملا مجزی هست، هیچ گونه نیازی دیگه به اعاده در وقت و خارج وقت نیست، یجزی ابدا. خب این یجزی ابدا یعنی این وظیفه ظاهریش همون اجتهاد کردن بود، کرده به نتیجه رسیده نماز خونده. حالا یک کسی دیگه هست که نه، نسیانم به طرفی نماز خونده، جهلن و غفلتن به جهتی نماز خونده، بعد فنکش افل خلاف، فنکش افل انحراف، آیا نسیانن و غفلتن و جهلن انحراف به قبله داشته، انکشاف پیدا کرده، مثل اون اجتهاد ظنی که به دست آورده بود مثل اونه یا نه؟ مثل اون نیست، اون مجزی بود، این مجزی نیست، این باید اعاده بکنه. دو قول مهم در اینجا هست که بعضی ها گفتن بله، نسیانن و غفلتن و جهلن را هم الحاق میکنیم به همون متحری، اون کسی که اجتهاد کرده. مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 97، شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی در نهایه صفحه 64 گفتن که بله، ناسی و غافل و جاهل را هم الحاق می کنیم بالمتحری، به متحری یعنی به کسی که عمل به ظن کرده. مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از شاگردان ایشون می‌فرمایند، خصوصا مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید نه، این درست نیست، خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، قاعدتا الحاق درست نیست، در متحری شخص نیاز به اعاده نداره، اما در غفلتن و نسیانن باید اعاده بکنه. چرا؟ یک مقتضای قاعده همینه. چرا مقتضای قاعده همینه؟ ایشون می‌فرماید که در متحری که ما میگیم نیاز به اعاده نیست، آقای متحری به وظیفه ظاهری خودش عمل کرده، وظیفه زاهش این است که در روایات گوناگون و متعدد قبلا هم تعرض کردیم، میفرماید وقت نماز رسید شما در بیابان هستید، اینا در حد توان خودت تلاش بکن، لیلن و نهارن، اگر نهارن است خورشید را ببین، در منکب ایمن و ایسر قرار بده، بالاخره مناطق فرق میکنه، یا در شب هست جدی را، بالاخره شخصی که متحری کرده یعنی اجتهاد کرده به یک جهتی، به نظرش قبله رسیده عمل کرده، به حکم ظاهری عمل کرده. و در اصول مفصلا بحث شده که حکم ظاهری دلیلش حاکم بر احکام واقعی است، چون وقتی که حکم ظاهری را شارع به عنوان حکم ظاهری پذیرفته، یعنی شما وظیفت اینه به این عمل بکنید، وقتی به این وظیفهش عمل کرده، نماز ظهرش رو خونده، نماز عصرش رو خونده، به وظیفه عمل کرده، دیگه چرا اعاده بکنه؟ ولذا حکم احکام ظاهریه در برگیرنده به اندازه مساله هست که مصلحت فائته را خلاف واقع هم در بیاد جبران میکنه، ولذا قائل به اجزا هستیم که احکام ظاهریه کافی از احکام واقعیه هست، چون قصور و تقصیری از آقای مکلف سر نزده، ولو حکم اولی را به جا نیاورده، اما حکم ثانوی را که وظیفه‌اش بود به جا آورده. از رو فرمودی، ولذا خب قبلا یقیناً به یقین به طهارت داشت، شک کرد آیا طهارت هم باقی یا نه، به چی عمل کرده؟ به استصحاب. استصحاب میفرماد لا تنگزل یقینه، به شک، به دستور داره عمل میکنه، به دستور عمل کرد، بعد از 3-4 ساعت فهمید عجب، من اصلا جای استصحاب نبوده، من فلانجا مثلا رفتم دستشویی قضای حاجت کردم، بی خود بوده این استصحاب من. باشه، بی خود باشه، شما به لا تنگزل یقینم به شک عمل کردی، مشکلی نیست، اعاده لازم نیست. اما کسی که غفلت کرده، نسیان کرده، وضو نگرفته بود، خیال میکرده غفلتم بلند شد نماز خون، نه استصحابی نه چیزی، جهلن غفلتن نسیانن بلند شده نماز خونده، بعد فنگه شده که بابا من وضو نداشتم، خب این چکار باید بکنه؟ مأمور به امر اولی را اصلا به جا نیاوردی و امر ظاهری هم که هیچ نداشتی، چرا باید بگیم اعاده لازم نیست؟ اینجا باید اعاده بکنه، الحاق اینجا خلاف قاعده است. حرف بسیار متینی است، حرف بسیار متینی هست، الحاقی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و مرحوم شیخ طوسی فرمودن موجه به نظر نمی رسه. بیان مرحوم سید بروزردی موجه است. دلیل دیگری مرحوم سید بروزردی می فرماید باز قابل قبول منطقیست، می فرماید حدیث لا تعاده، لا تعاد و صلات الا من خمستن، روایت در خدمت شما عرض کنم، من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق جلد 1 صفحه 181، در تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 152، در وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 312، کتاب الصلات ابواب به قبله باب 9 حدیث 1، و روایات خیلی روایت در منابع مختلف نقل شده. لا تعاد و صلات و الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. خب اینجا میفرماد اگر این 5 چیز در نماز اگر آورده نشه، به اصطلاح باید اعاده بشه. خب قبله این طوریه، قبله شما خلاف طرف قبله نماز خوندی، خلاف طرف قبله نماز خوندی باید اعاده بکنی. بله در مسئله متحری خلاف جهت قبله نماز خوندی، ولی داشتی چیه؟ به دلیل ظاهری، به حکم ظاهری عمل کردی، مشکلی نیست. اما اینجا که غفلتن، نسیانن، جهلن شخص نماز خونده، حدیث لا تعاد هم کمک میکنه باید اعاده بشه. این چنینه. خدمت شما عرض کنم که ولذا حدیث لا تعاد، بحثی که توسعه حدیث لا تعاد چند اندازه هست، قدر متیقن این است که ناسی را میگیره و جاهل را میگیره. غفلتن کسی اگر یکی از این امور را انجام نده، وقت و قبله و رکوع و سجود و طهور اینها، مسلماً قدر متیقن حالت غفلت و نسیان را میگیره حدیث لا تعاد. بله مثلا حدیث لا تعاد، کسی عمدن بیاد بدون طهارت نماز بخونه، عمدن بیاد به پشت قبله نماز بخونه، حدیث لا تعاد معلوم نیست اونجا را بگیره. چرا؟ چون کسی که عمدن به پشت قبله نماز میخونه به او نمیگن شما اعاده بکن، میگن که شما اصلا نماز نخوندی. تازه فرمودید مناسب این است که شما دوباره نمازتو باید بخونی. حدیث لا تعاد خیلی اون چه که مناسبت داره نسیانن و غفلتن را شامل هست، اینجا اونجا را شامل نمیشه. اما یه بحث دیگری هست که آیا حدیث لا تعاد جاهل قاصر را میگیره یا نمیگیره. یه بحثی حالا ربطی به اینجا خیلی نداره. یه بعضی ها گفتن که خب چرا به حدیث رفع عمل نمی کنیم؟ رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من مرتفع شده، از جمله ما لا یعلمون، اینجا را هم جز ما لا یعلمون حساب بکنیم، یا اونی که خطئاً کاری را انجام داده، نسیاناً کاری را انجام داده، میتونیم این حرفو بزنیم؟ نه نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه اولا حدیث رفع اینجا را میگیره یا نمیگیره اولی کلامه، بگیره هم حدیث رفع اعمه، حدیث لا تعاد اخصه. چرا؟ چون حدیث رفع اعمه از این جهت که حدیث رفع تقریبا تمام ابواب عبادات و معاملات رو میگیره. حدیث رفع برعکس حدیث لا تعاد که فقط به باب صلات اختصاص داره، اونم در یه مورد خاصی. پس بنابراین اولا جای استدلال به حدیث رفع نیست، شامل نیست اینجا را، ولی اگر شاملم بشه حدیث لا تعاد خدمت شما عرض کنم خیلی روشن میتونه تخصیص بزنه و در نتیجه هیچ دلیلی نداریم بر الحاقی که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ما مطرح فرمودن. پس بنابراین در غفلتن و نسیانن، جهلن، اگر کسی استدبار به قبله داشته باشه، استقبال به قبله ترک شده باشه، علل قاعده باید اعاده بکنه. برعکس نه، متحری به وظیفه ظاهری عمل کرده و براش کافیست، اعاده لازم نیست. یه بحث دیگری اجمالاً مطرحه که باز ببینیم میتونیم امروز این بحث رو تمام بکنیم. آیا در نوافل استقبال به قبله شرط هست یا شرط نیست در نمازهای مستحبی؟ خب مستحضر هستید که نماز خیر موضوع این وضعت هست، هر چه آدم بیشتر نماز بخونه بهتره، ولذا شما همچنان که دارید راه میرید، آسانسور سوار میشید، ماشین سوار میشید، هواپیما سوار میشید یا پیاده روی میکنید، خدمت شما عرض کنم میتونید نیت نماز مستحبی بکنید و نماز بخونید. در سفر و در حین رکوب به اصطلاح در مشی و رکوب و در سفر بدون شک و تردید استقبال به قبله شرط نیست. البته اون فضیلتش حساب خودشو داره، شما میخواید به منزلتون تشریف ببرید، دو تا راه داره، یکیش از اینجا تا به منزل رو به قبله است، یکیش پشت به قبله است، یکیش خلاف جهت قبله است. تازه فرمودید بله مستحبه که از اون راهی برید که رو به قبله هست و فلان اینها، تازه فرمودید اون فضیلت و افضلیت کار نداریم، ولی در روایات مختلف شاید به حد تواتر برسه. در وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 320 در باب 13 و باب 16 در روایات عدیده داریم، شاید از کردم میشه ادعای تواتر کرد و روایات صحیحه و موثقه و معتبره هم توشون زیاده که میفرماید در نافله استقبال به قبله شرط نیست. اون تا بحث در حذر هست و در استقرار. الان اینجا کسی این چیزی میخواد نماز مستحبه بخونه، آیا میتونه به خلاف جهت قبله نماز بخونه یا نه؟ به عبارت دیگر آیا سقوط اشتراط قبله در نوافل منحصراً فقط در سفر و در رکوب و در حال مشی یا حتی در استقرار در یه جایی هم میتونه آدم پشت به قبله نماز بخونه؟ دو تا قول اینجا هست، اتفاقا هر قول اقوال به اصطلاح ادله متعددی داره. یک قول این است که به اصطلاح بله شرط به قبله در نماز مطرح هست. اولین شرط مسئله اول دلایل متعددی آوردن، اولین دلیلشون عرض بکنیم که نماز داره نزدیک میشه. دلیل اول استقرار سیره متشرعه هست. متشرعه نوعاً به طرف قبله نماز میکنن در حال استقرار، در حالی که در یه جایی به اصطلاح به طور آرامش و نشستن میخوان نماز مستحبه بخونن. اصلا نماز به خلاف جهت قبله رو به عنوان یک عمل منکر و مستنکر و ناپسند حساب میکنن، ولذا استقبال به قبله باید باشه. آیا میتونیم این رو بپذیریم؟ به نظر میاد که نه، چون این نهایتاً افضلیت را میرسونه، افضلیت را میرسونه، الزاماً حتماً این سنین باشه این درست نیست. دلیل دیگری آوردن این است که میگن آقا عبادات توقیفیه هستن، یعنی به این معنا حق نداریم ما مندر آورده بر از خودمون یه عبادتی برای خودمون اختراع کنیم. مثلا من میگم آقا چون نماز چیز خوبیه، هر روز میخوام یه نماز 9 رکعتی بخونم، یه نماز 10 رکعتی بخونم، در مثلا رکعت 5 که نصف نماز بشه تشهد بخونم، بعد دوباره 5 رکعت دیگه بخونم بشه 10 رکعت، در اون رکعت 10 یه تشهد و یه سلامی، یه کاسه بالاخره یه دفعه 10 رکعت یه نماز. نه، اینجا توقیفیه است، یعنی نمیشه آدم از خودش اختراع بکنه. حضرت فرمودی آیا میتونیم این چنین دلیلی رو بپذیریم؟ نه، اینم پذیرفته شده نیست. بله این حرف درسته، آدم از خودش نمیتونه نمازی عبادتی روزه اختراع بکنی. میگه من امروز میخوام یه روزه بگیرم از طلوع فجر تا غروب آفتاب که مثلا 18 ساعته، من میخوام 19 ساعت روزم بشه، 20 ساعت روزم بشه. نه، این باطله. شما افطار نمی کنی، نکن. البته مستحبه تا از اذان گفت دادم نمازش کن افطار بکنه، اما این را جزو عبادت قرار بدی داری با شریعت بازی میکنی، میشه بدعت. درسته به این معنا توقیفی هست، عبادت توقیفی هست، نمیتونیم ما چه واجب چه مستحب از خودمون مندر آورده یه عبادت سازی بکنیم، این بدعت میشه. اما نه، بحث سر این است که نمازهای دو رکعتی که چاره جعل کرده به عنوان مستحب، ما میتونیم روزی 1000 رکعت نماز بخونیم، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت. تازه فرمود حالا همین 2 رکعت رو من پشت به قبله میخوام بخونم. این دلیل میخواد شما استقبال قبله خدمت شما به شرطشه، و الا این رو شما به عنوان توقیفی هست، نه این دلیل قانع کننده ای نیست. به نظر میاد بله این دلیل هم نمیتونه اشتراط قبله را در نمازهای مستحبی مطرح کنه. دلیل ادله دیگرشون انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله.
سکونت در جایی که مثلا افراد بی حجابن و اینا چه حکمی داره؟
اشکالی نداره. ما بالاخره شاید از جهتی خوبم باشه که آدم نهی از منکر بکنه، خدمت شما عرض کنم بتونه یک ثوابی ببره.
یعنی مثلا لبنانی، مثلا ترکیه، این که الان شما میگید اونجا اشکاله، تهران هم شبیه هم میشه. ما دیروز فرودگاه امام خمینی بودیم، هیچکی روسری نداشت اصلا، دقیقا این ترکیه و اینا.
خب دیگه چیز اجباری جواب نمیده دیگه، این نشون میده که مردم رو بخواهیم.
ما خودمون 31 سال 30 سال تهران میشستیم، ندیده بودیم همچین چیزی.
عجب.